سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان، سروران و همه کسانی که بعدا این ویدیو رو تماشا خواهند کرد. خیلی ممنونم همینطور از هیئت رهبری کلیسای هیئت شبانی کلیسا که این افتخار رو دادن من در خدمتتون باشم. من راستش موقعی که برادر شهریار به من خبر دادند نگاه کردم به مناسبت‌های روز و اوضاع احوالی که باش رو به رو هستیم، همینطور سری پیغام هایی رو که این چند هفته خودم گوش میدادم از خادمین مختلف کلام خدا در ICF در مورد موضوع شاگردی، واسم به هر حال اون مطالبی که من با شما در میون میذارم از کلام خدا ارتباطی داشته باشه با همین موضوع. بنابراین از بخشی از کلام خدا با هم دیگه تعامل میکنیم. آیات زیادی هستش که من امیدوارم که بتونم به یک شکلی پخش بکنم، شما ببینید در این حال که خونده میشه و همراهی بکنید. ولی چیزایی که میخوام عرض بکنم خدمتون مطالب تازه‌ای نیستن. بیشتر این مطالبی که عنوان خواهم کرد رو همه شما میدونید، اما این معلومات که برای خیلی ممکنه آشنا باشه، اگر به زبان کتاب مقدس و در قالب ارزش‌ها و تعلیمات اون به شکل تازه‌ای به گوش دل ما برسه، ممکنه برای خیلی از ما چالش برانگیز باشه، ممکنه برای خیلی از ماها حتی آزاردهنده باشه، به همون بر بخوره و البته امیدوارم برای بیشتر ما سازنده و بنا کننده باشه. ولی یه چیزی میتونم از همین الان به عنوان هشدار بگم که این حقایق کتاب مقدسی رو که میشنویم، هر تصمیمی در رابطه باشون بگیریم دیگه نمیتونیم اون آدم قبلی باشیم. پس بعدش اگر نمیدونم من میتونم این کارو بکنم یا نه، ولی یه تلاش مذبوحانه ای خواهم کرد برای اینکه ببینم میتونم این پاورپوینت هم اونجا نشون بدم یا نه.
آره بله منظور جان، شما اون زیر میتونید از گزینه شیر اسکرین استفاده کنید.
بله ببینم میشه این آیات رو با هم دیگه از کتاب اشعیا فصل 58 با هم دیگه نگاهی بکنیم. این روزا تو ایران ماه رمضان هست و خیلی از هموطنانمون روزه میگیرند و من موضوع صحبتم هست شاگرد و مسئولیت اجتماعی او. عیسی مسیح وقتی در موعظه بالای کوه خصوصیات شاگرد و پادشاهی خدا رو برمیشمرد، یکی از چیزایی که اونجا عنوان کرد گفت خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. و این موضوع، این خصوصیت و ویژگی شاگرد مسیح چیزی هستش که خیلی وقتا مهجور مونده، بهش کمتر توجه شده و یا به یکی از ویژگی هاش که بشارت و رسوندن پیغام خوش انجیل به مردم برای نجات جانها تغییر پیدا کرده، ولی ابعاد بسیار گسترده تری داره که امیدوارم با این توجه به این آیاتی که امروز بهشون نگاه خواهیم کرد یه مقدار برای ما این واقعیت ملموستر بشه. پس موضوع اتفاقا ارتباط داره به روزه گرفتن. کسانی که اینجا مخاطب کلام خدا هستند روزه میگیرن و یک گفتگوی اینجا هست که نبی از جانب خدا با این افراد روزه دار داره. پس از آیه 1 میتونیم نگاه بکنیم. میفرماید که فریاد بلند برآور و دریغ مدار، آواز خود را همچون کرنا بلند کرده، به قوم من عصیانشان را و به خاندان یعقوب گناهشان را اعلام کن، زیرا آنان هر روزه مرا میجویند، چنان که گویی به شناخت راه های من رغبت دارند. همچون قومی پارسا می نمایند، همچون قومی که قانون خدای خیش را ترک نکرده باشد. درباره قوانین عادلانه از من پرسش می کنند و چنان می نمایند که از تقرب جستن به من مسرورند. می گویند چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی؟ جان خیش را رنجور ساختیم و در نیافتیم. از آن رو که شما در روزه خیش خوشنودی خود را می جویید و بر کارگران خود ظلم روا می دارید. اینک به جهت نزاع و کشمکش روزه می گیرید، برای اینکه شریرانه به یکدیگر مشت بزنید. با روزه‌ای که امروز می گیرید نمی توانید صدای خود را به عرش برین بشنوانید. آیا روزی که من میپسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را رنجور سازد، سر خیش را همچون نی خم کند و بر پلاس خاکستر بخوابد، آیا این است آنچه روزه اش مینامید و آن را روزه مقبول خداوند میخوانید؟ آیا روزی که من میپسندم این نیست که زنجیرهای بی‌عدالتی را بگشایی و بندهای یوغ را باز کنی، مظلومان را آزاد سازی و هر یوغ را بشکنی، که نان خود را خود با گرسنگان قسمت کنی و فقیران بی خانمان را به خانه خیش آوری و چون برهنه بینی او را بپوشانی و از آن که از گوشت تن توست خود را پنهان نسازی؟ آنگاه نور تو همچون فجر طلوع خواهد کرد و صحت تو به زودی خواهد روی، پارساییت پیشاپیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند از پشت نگاهبان تو خواهد بود. آنگاه نور تو همچون فجر طلوع خواهد کرد و صحت تو به زودی خواهد روید، پارساییت پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند از پشت نگاهبان تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد نمود، یاری خواهی طلبید و او خواهد گفت اینک حاضرم. اگر یوغ ستم و انگشت اشاره را از خود دور کنی و از بدگویی بپرهیزی، اگر تمامی هم خود را وقف گرسنگان کنی و جان ستم دیدگان را سیر سازی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و شب تو همچون نیمروز روشن خواهد بود. خداوند پیوسته تو را هدایت خواهد کرد و جان تو را در بیابان سوزناک سیر خواهد نمود. به استخوان‌هایت قوت خواهد بخشید و تو چون باقی خواهی بود سیراب و چشمه‌ای که آبش کم نشود. قوم تو ویرانه‌های کهن را بنا خواهند کرد و بناهای ایام سلف را برپا خواهند داشت و تو را بنا کننده دیوارهای شکسته خواهند خواند و مرمتگر کوچه ها به جهت سکونت. من بتونم متوقفشم بکنم حالا. آیات بسیار تکان دهنده ای هست. من صفت برخورندرم بهش میگذارم. شما نگاه میکنید به آیات 2 و 3، کسانی رو داره توصیف میکنه، مردمانی رو داره توصیف میکنه که میگه هر روزه مرا میجوین، هر روزه خدا را میجوین. چطوری؟ میگه روزه میگیرن. در عهد عتیق مردم یهودیان وقتی میخواستن روزه بگیرن، معمولا یک روز در سال بود. حالا برخی در عصر عیسی مسیح روزهای بیشتری رو هم روزه میگرفتن در طول هفته، ولی عموما یک روز رو برای آمادگی برای روز کفاره که برای آمرزش گناهان قوم دعا میشد و مراسمی برپا بود روزه میگرفتن. پس اینا کسایی نیستن که یه عقیده خشک و خالی داشته باشن، تو شناسنامه‌شون نوشته باشه مثلا ایماندار یا یهودی، و اینا کسایی هستن که خیلی متعهدن، دعا و پرستش و روزه‌شون ترک نمیشد، کلیسا رفتنشون و انجام آیین‌های دینیشون بخش مهمی از زندگیشون بود. میگه که هر روزه مرا میجوین، یعنی سال یه روز یا هفته‌ای یه روز شنبه و یک شنبه نبود. اونا نه فقط تو انجام اعمال فردی ایماندار، بلکه در انجام فعالیت‌های اجتماعیشون، کلیساییشون هم مشغول بودن. و یه نکته دیگه هم که از این آیات برمیاد اینه که آدم‌های اخلاق مداری بودن. میگه اونها چنان که گویی به شناخت راه‌های من رغبت دارن، همچون قومی پارسا می‌نمایند، همچون قومی که قانون خدای خیش را ترک نکرده باشند، درباره قوانین عادلانه از من پرسش می‌کنند. پس اینا دعا می‌کردن، روزه می‌گرفتن، هر هفته کلیساشون رو می‌رفتن، از خودشون شور و شوق نشان می‌دادن، کتاب مقدسشون رو خوب می‌خوندن، به دنبال شناخت راه‌های خدا بودن، درباره قوانین عادلانه و رفتارهای اخلاقی از خودشون رغبت نشون میدادن. اما چیزی که تکون دهنده است، چیزی که برخورنده است اینه، میگه خداوند میگه به اشعیا، به نبی خودش میگه صداتو بلند بکن، خیلی رسا بهشون بگو که به قوم من که من عصیانشان را و به خاندان یعقوب گناهانشان را اعلام کن. ای بابا، اینا میپرسن خداوند ما روزه هم گرفتیم و جان خویش را رنجور ساختیم و تو اصلا در نیافتی، انگار که با ما مشکلی داری خداوند، این بی‌انصافی نیست؟ ما که هر کاری گفتی انجام دادیم، از شکم خودمون هم که گذشتیم، روزه گرفتیم، ولی چرا تو انگار هنوز نسبت به ما غضبناکی؟ به اشعیا به نبیش میگه به اینها توضیح بده، بگو که روزه که من میپسندم این نیست، روزه که من میپسندم اینه که زنجیرهای بی‌عدالتی را بکشایی، بندهای یوغ را باز کنی، مظلومان را آزاد سازی و هر یوغ را بشکنی، که نان خود را با گرسنگان تقسیمت کنی و فقیران بی خانمان را به خونه خودت بیاری و چیزهای دیگه که در این آیات با هم دیگه نگاه کردیم بهشون. اونا فکر میکردن خب ظاهرا همه چی سر جاشه دیگه، من که دعا و روزه و انجام عبادات شخصیم و حتی رفتن به کلیسا یا جمع ایمانداران برای پرستش سر جاشه، پس من رابطم با خدا اوکیه. حالا درسته ممکنه با همه آدمای دیگه رابطه اوکی ندارم، ولی با خدا تو وضعیت ارتباطی خوبی هستیم. پیغام کلام خدا از طریق اشعیا برای این افراد اینه که اگر فکر میکنی با من ارتباط داری ولی نسبت به یک مظلوم و فقیر و ناتوان بی تفاوت هستی، سخت در اشتباهی. و این تنها جایی هم نیست که تو کتاب مقدس در رابطه با این عدالت اجتماعی و این پارسایی، زندگی خدا پسندانه، به این شکل به وضوح و به این شکل تکان دهنده صحبت کرد. شما میتونید تو همین کتاب اشعیا فصل 1 آیات مشابهی رو ببینید. اگر کتاب مقدستون رو دارید با من میتونید یک نگاهی به اشعیا بکنید، فصل 1. اونجا هم همینطور میگه، میگه از آیه 13: هدایای باطل دیگر میآورید، از بخور کراهت دارم، گرد همایی مخصوص را توأم با شرارت تحمل نتوانم کرد، خواه ماه نو باشد، خواه شبات و خواه دعوت جماعت، جان من از مراسم ماه نو و اعیاد مقرر شما بیزار است، برایم بار سنگینند که از حملشان خسته شدم. آنگاه که دستانتون را به دعا دراز میکنید، چشمانم را از شما خواهم پوشانید، حتی اگر دعای بسیار کنید نخواهم شنید، زیرا دستان شما مملو از خون است، خیشتن را بشویید و طاهر سازید، شرارت اعمال خود را از نظرم دور کنید و از بدی بازیستید، نیکوکاری بیاموزید و انصاف را بجویید، ستمگران را ارشاد کنید، داد یتیمان را بستانید و به دفاع از حق بیوه زنان برخیزید. برید زکریا فصل 7 رو بخونید، باز هم آیات مشابهی هست. اونجا میفرماید که تمامی مردم این سرزمین و کاهنان را بگو هنگامی که طی این 70 سال در ماه‌های پنجم و هفتم روزه گرفتید و ماتم گرفتید، آیا به راستی برای من روزه گرفتید؟ به حق داوری کنید و هر یک با دیگری مهربان و با گذشت باشید، بر بیوه زنان و یتیمان و غریبان و فقیران ظلم نکنید و در دل خود نسبت به یکدیگر بدی نیندیشید. پس بارها خداوند در کتاب مقدس به قوم خودش، به ایمانداران هشدار میده که اگر فکر میکنید با من ارتباط دارید ولی نسبت به فقیر، نسبت به مظلوم، نسبت به ناتوان بی تفاوت هستید و یا حتی بدتر از اون خودتون منشأ این ظلم هستید، سخت در اشتباهید. حالا ممکنه شما بپرسید خب خداوند چرا اینقدر موضوع شخصی گرفتی؟ چرا اینقدر بهت برخورده این موضوع؟ چرا از این الفاظ خیلی سنگین استفاده میکنید؟ مثل اینکه کراهت دارم، تحمل نمیتونم بکنم، بیزارم، برام بار سنگینن، از حملشون خسته شدم. شاید حکمت این واکنش شدید خدا رو بتونیم در آیات امثال ببینیم. امثال فصل 14 آیه 31 میفرماید که آن که بر بینوا ظلم کند بر آفریننده او اهانت می‌ورزد، اما هر که بر نیازمند شفقت کند او را حرمت می‌دارد. یا امثال 19:17 می‌فرماید آن که بر بینوا شفقت کند به خداوند قرض می‌دهد. کلید حل این معما اینه که خدا با ضعفا، با فقرا، با مظلومان هم دردی میکنه، درد اونها رو درد خودش میدونه. اگر از من و شما بپرسن که شما خودتون رو معرفی بکنید، ما معمولا اشاره میکنیم به شغلی که داریم، منصب و مقامی که داریم، تحصیلاتی که داریم، نسبت خانوادگی که داریم و این چیزایی که برامون خیلی مهم هستن. ولی خدا وقتی خودش رو میخواد معرفی کنه، معرفی میکنه من پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان هستم. در مزمور 68 اینطور خودش رو معرفی میکنه، یعنی مضمون نویس اینطور او رو وصف میکنه. نام او یهوه است، در حضورش شادی کنید، پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان، خداست در مسکن مقدس خود، خدای بیکسان، خدا بیکسان را صاحب خانه و کاشانه میگرداند و زندانیان را بیرون آورده به سعادت میرساند. این مفهوم که این خدا خودش رو همدرد یا حتی همسان با فقرا میبینه، چه اون زمان در عهد عتیق و چه در زمان عیسی مسیح و چه امروز، حتی یک مفهوم انقلابیه. ولی خیلی از فرهنگ ها، خیلی از ادیان، خدا همیشه یه جوری از ما بهترانه، خدا اصلا قابل مقایسه نیست با بهترین های ما هم، حتی لیس که مثل هیشه، هیچ خدا هیچ مثل مانندی نداره، خدا از ما بهتره. پادشاهان اوج افتخارشون این بود که خودشون رو از جنس خدا و شبیه خدا بدونن، نه مثل فقرا، نه مثل بیکسان، نه مثل زندانیان. کیه که خودش رو بخواد با اونها همشکل و همسان و یا همجنس نشون بده؟ ولی خدای کتاب مقدس میبینیم که در کنار مظلوم، در کنار زندانی، در کنار یتیم، بیوه، بیکس، بیجا و بینوا میسته. خدای کتاب مقدس میگه که این روزه و این عبادت و پرستش پسندیده منه. اگر میخواید من رو حرمت بدارید، اگر میخواید من رو پرستش بکنید، ستایش بکنید، راهش اینه، به حق داوری کنید و هر یک با یک دیگر مهربان و با گذشت باشید، بر بیوه زنان، بر یتیمان، بر غریبان، کسانی که مهاجر هستن، پناهنده هستن بین شما، به فقیران ظلم نکنید و در دل خود نسبت به یک دیگر بدی میاندیشید. در جامعه‌ای که زن بدون حمایت شوهر، بچه بدون حمایت والدینش و یک فرد به دور از وطن و خانه و کاشانه خودش، یک فقیر بدون وسع مالی کم ارزش دیده میشد، خدا خودش رو با اونها، کنار اونها میدونه و شاید از جنس اونها، و برای همین موضوع برای شخصیه. البته اینم توضیح باید بدم، اینجا سوء تفاهم نشه، اگر کسی خانواده داره، پول داره، خانه داره، آزاده، اینا به معنی نیست که خدا با او کاری نداره یا خدا ازش دوره یا خدا ازش نفرت داره، خیر، منظور ما این نیست. منظور اون چیزی که تکان وارد میکنه به سیستم ارزش گذاری ما اینه که شناخت بهتری از عدالت، اون توازن و انسجامی که خدا برای خلقتش در نظر داشت، ما هم داشته باشیم. مثل روزی که خدا جهان رو آفرید، خلقتی رو که درست کرده بود نگاه کرد و دید که نیکوست، از دیدنش لذت برد، از این عدالت، از این انسجام، از این هماهنگی لذت برد، انسجامی که بعد از گناه و سقوط به هم ریخت. پس یه نفر میتونه اتفاقا شخص دارا باشه، ثروتمندی هم باشه، هنوز محبوب دل خداوند باشه، ولی پیغامش برای من اینه، منصور، چه دارا باشی چه ندار، چه قوی باشی چه ضعیف، اگه فکر میکنی از طریق دعا، روزه، انجام فرایض و آداب دینی، حتی خدمت کردن، شرکت تو پرستش کلیسا، در جماعت ایمانداران، در رابطت با خدا از وضعیت خوب و مستحکمی برخورداری، ولی از طرف دیگه ایمانت و عملت هیچ ربطی به فقیر و مظلوم و بیکس و بینوا نداره، نسبت بهشون بیتفاوت هستی، یا بدتر حتی خودت عامل فقر و ظلم‌گستری هستی، بدون که خدا میگه که از همه این اعمال دیندارانت، از دعات، از پرستشت بیزارم، کراهت دارم، برام بار سنگینی که تحملشون نمیتونم بکنم. اینجاست که گفتم ممکن این پیغام به ما بر بخوره، ولی برخوردن خوبی که ممکنه ما رو بیدار بکنه، قلب خدا رو بشناسیم. و این چنین تأکیدی فقط خاص عهد عتیق هم نیست، در عهد جدید ما همین مفهوم رو داریم و چه بسا حتی قوی تر. عیسی مسیح با یه قشری برخورد داشت، فریسیان، یه عده‌ای از یهودیان بودن که خیلی دیندار بودن، در امور مذهبی خیلی جدی و سختگیر هم بودن. مسیح خیلی وقتا با اینها هم صحبت میشد، اونها رو خطاب قرار میداد، میگه ببینید شما حتی تو دادن ده یک هدایای مالی خودتون به خدا خیلی دقیق هستید، مور از ماست میکشید، ولی از اون طرف خانه های بیوه زنان رو میگه غارت میکنی. نه فقط این مکالمات عیسی مسیح که در سراسر اناجیل شما میتونید بخونید و به این موارد بر بخورید، بلکه یک نمونه دیگرش در انجیل متی هست. داستانی رو اونجا عیسی مسیح روایت میکنه از روز داوری. متی 25 هست، متن طولانی هست، من تشویق میکنم اینو بعدا برای خودتون بخونید، نمیخوام وقت شما رو باهاش الان بگیرم. ولی اونجا میگه که دو دسته میشن مردم، بعد عیسی مسیح میگه که وقتی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه فرشتگانش میاد، بر تخت میشینه، همه قوم ها اونجا حاضر هستن در برابرش، و بعد میگه به یک گروه از اونها، دسته راستی ها، میگه که خوشا به حال شما زیرا چون که گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشاندید، مریض بودم عیادتم کردید، زندان بودم به دیدارم اومدید. بعد اونا میپرسن خداوند خوب کی تو رو گرسنه دیدیم، خوراک دادیم، یا نمیدونم تشنه دیدیم، یا غریب دیدیم، یا عریان بودی، یا مریض بودی، یا تو زندان بودی که ما این کارا رو برای تو کرده باشیم. عیسی مسیح میگه آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. عیسی مسیح هم همونطور که خدا در عهد عتیق با یتیمان، با بیوه زنان، با غریبان، با بینواها خودش رو همدرد و یکی میدونست، او هم خودش رو با این افراد یکی میدونه. بعد یه گروه دیگه هم اونجا هستن، دست چپی ها، به اونها میگه که شما از من دور چی، چون گرسنه بودم به من غذا ندادید، تشنه بودم آب ندادید. بعد و همه این موارد در مورد اونها هم تکرار میشه، اونها هم همین سوال رو میکنن، میگه کی، چه وقت این تو رو در این شرایط دیدیم که برات این کار رو نکرده باشیم؟ عیسی مسیح جوابش به اونها هم همین است، اگه به یکی از این برادران و خواهران کوچکتر من این رو انجام ندادید، در واقع برای من انجام ندادید. مسیح خودش رو با کوچکترین ها، با ضعیفترین ها یکی میدونه، با اونهایی که ناعدالتی رو در ابعاد مختلفی تو زندگیشون تجربه کردن، امنیت مالیشون، امنیت جانیشون، سلامتشون، آزادیشون به خطر افتاده. ولی یه آقایی هست به اسم مایکل سندل که استاد دانشگاه هاروارد هست، یک دوره درسی داره، شما تو یوتیوب هم میتونید برید این دوره درسیشون رو ببینید. کتابی هم بر همین اساس نوشته شده به اسم عدالت، کار درستی که باید انجام بدهیم چیست. ایشون میگه که ریشه خیلی از مشکلات ما در مورد عدالت اینه که هممون یه جورایی میدونیم که با عدالت باید انجام بشه، برقرار باشد، همه اینا به هر کسی شما بگید با شما موافقه. عرض کردم تو ابتدای صحبتم که چیزایی که میگیم چیز تازه نیست، همه ما ممکنه در موردش توافق داشته باشیم. ایشون میگه ولی مشکل اینجاست که ما هر کدوممون تعریف متفاوتی از عدالت داریم. از اونجاست که مشکل پیش میاد، چون که یکی که ظلم میکنه به نظر خودش فکر میکنه کار بعدی نمی کنه، شاید به یک نحوی داره حتی عدالت رو هم برقرار میکنه. پس باید تعریف درستی ازش از عدالت داشت، و تو کتاب مقدس هم تلاش این آیات اینه که تعریف ما رو از عدالت جابجا بکنه و چیزی باشه که بر اساس ارزش‌های خداست. برای خیلی ها عدالت یعنی برابری، یعنی که حق و حقوق اجتماعی رو برای هر کس بدون تبعیض، بدون در نظر گرفتن نژادش، جنسیتش، طبقهش، طبقه اجتماعیش و یا زبانیش، گروه قومی که بهش تعلق داره، حق و حقوق اجتماعیشون رو رعایت کنیم بدون تبعیض. حالا این از کجای کتاب مقدس آوردیم؟ آیا اینو فلانی که یه جوری فعال حقوق بشر هست داره از اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه؟ خیر، کتاب مقدس میگه در لاویان فصل 22 آیه 24، برای غریب و بومی شما را یک قانون باشد، زیرا من یهوه خدای شما هستم. برای ایرانی و افغانستانی یک قانون باشد، نه اینکه به این تحصیلات مجانی بدید به اون یکی ندید، این رو اجنبی و غریب بدونید و بین خودتون راه ندید. خیلی تکان دهنده است، حتی برای اون موقع، چه برسه برای امروز ما که خیلی هضمش براشون راحت نیست. پس این قوانین شریعت موسی است، مال عهد عتیق، و ببینید که چقدر این خدای کتاب مقدس تعریفش از عدالت و برابری با مفاهیمی که حتی امروز کاربرد دارند متفاوته. نه فقط برابری، بلکه تو کتاب مقدس مفهوم عدالت یه مقدار اونورتر هم میره، یه قدم اون طرفتر هم میره. میگه درسته که باید برابر بود، درسته که باید به همه حقشون رو داد، ولی به یه عده باید حتی بیشتر هم حق داد. چرا؟ یه عده هستن که افراد قشر آسیب پذیر هستن. اینکه مرتب از الفاظی مثل بیوه و یتیم و فقیر استفاده میکنه برای اینکه اون زمان سیستم رفاه اجتماعی نبود که مثلا اینکه یکی بیکار میشه میره بیمه بیکاری میگیره یا نمیدونم به هر حال یه خونه در اختیار این افراد میگذارن، زندگیشون هنوز میتونن بگردونن. اون روزها اگر که حمایت مالی همسرش رو نداشت، بچه‌ای بود که والدینی بالا سرش نبودند، کلاً امان خدا بود. برای همینی که خدا میگه به اینها اتفاقا باید بیشتر توجه کرد. در امثال 31 اون آیه معروف هست، میگه دهان خود را برای بیزبانان بگشا به خاطر دادرسی همه بیچارگان، دهان بگشا و عادلانه داوری کن، فقیران و نیازمندان را دادرسی نما. این دیگه اینجا بحث برابری نیست، بلکه توجه بیشتر، امتیاز بیشتری حتی قائل شدن برای ضعیف‌تر هاست. یعنی برای کسی که ناتوانه شما یه قدم بیشترم بردار از اون چه که برای دیگران انجام میدید. یه نکته دیگه که میخوام خلاصه بکنم این بحث تعریف عدالت رو باهاش، سخاوت به خرج دادنه. در آیه 7 همین اشعیا 58 که با هم دیگه نگاه کردیم میفرماید که نان خود را با گرسنگان قسمت کنی و فقیران بی خانمان را به خانه خویش آوری و چون برهنه‌ای ببینی او را بپوشانی و از آن که از گوش تن تو خود را پنهان نسازی. کتاب مقدس میخواد که ما در آیه 10 هم میگه تمامی هم خود را وقت گرسنگان بکنید، یعنی که یه قدم بیشتر از حتی اون چیزی که جامعه ازت انتظار داره قدم بردار. پس یک خصوصیتش اینه که خصوصیت عدالت کتاب مقدسی که رعایت برابری و مساوات هست. خصوصیت دومش اینه که برای افراد که قشر آسیب پذیر هستن، نیازمندی بیشتری دارن، شما حتی حق بیشتری هم قائل میشی. و در آخر اینکه شما به سخاوت و با تمامی هم خود نه فقط برای رفع تکلیف و انجام وظیفه قدم برمیدارید. شما رو نمیدونم، من خودم بارها این آیات رو خوندم، حتی دیشبم که داشتم باز نگاه میکردم بهش در خودم احساس شرم و تقصیر میکنم. استاندارد خیلی بالاست و طبیعیه که به همون بر بخوره، طبیعیه که خودمون رو قاصر ببینیم. ولی قصد کلام خدا این نیست که ما تو خودمون احساس کوتاهی بکنیم و تو این شرم و تقصیر احساس تقصیر بمونیم، بلکه میخواد ما شاگرد باشیم. شاگرد همه چی رو نمیدونه، شاگرد هنوز مثل استادش نیست، ولی میخواد به اون طرف قدم برداره. بله، من مطابق این استانداردهای کتاب مقدس بعد از سالها زندگی به عنوان مسیحی هنوز خودم رو تو همون ابتدای راه میبینم، ولی پیغام کلام خدا اینه که تکونمون بده، به خودمون بیاره و تلاش بکنه که این آیات چراغ راه برای رشد آیندهمون باشه. پس میخوام به یه نکته آخر بپردازم و با این عرایزم رو تموم بکنم. حالا ما فهمیدیم که چقدر برای خدا مهمه، چرا خدا اینقدر موضوع رو شخصی میگیره، چرا خدا کمک به بینوا رو کمک به خودش و اهانت به بینوا رو اهانت به خودش میدونه. ولی خب حالا چیکار بکنم؟ از کجا شروع بکنم؟ خب اگه همین بیچارهایی که مخاطب خدا هستن اینا هم این کارو نمی‌کردن. باید این کارو کرد، ولی خیلی چیزا هم دست ما بر نمیاد. باید دولت‌ها کمک بکنن، اونها پول دارن، اونها میتونن قانون گذاری بکنن، اونها باید شرایط مساوات و برابری و عدالت رو برقرار بکنن که کسی بهش ظلم نشه. باید سازمان ملل بیاد، من بانک جهانی بیاد، سازمان تجارت جهانی یه کاری بکنه، یه فکری بکنه. ولی کلام خدا وظیفه هر کدوم از ما رو به عنوان یک عضوی از اجتماع بهمون گوش زد میکنه. درسته که ساختارهای اجتماعی هم وظیفه‌ای دارن، ولی ما هم تک تک خودمون وظیفه‌ای داریم. اصلا انجام عدالت باید از درون خود ما شروع بشه. اینکه طرز فکرمون نسبت به پول، نسبت به قدرت، نسبت به چیزایی که در اختیار داریم برای ایجاد تغییر چطور هست، باید از اونجا شروع کنیم، از درونمون. تو آیه 3 میگه که شکایت میکنن چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی، جان خیش رو رنجور ساختیم و تو در نیافتی. بعد میگه که از آن رو که شما در ایام روزه خیش خوشنودی خود را میجوید و بر کارگران خود ظلم روا میدارید. اینا ایماندار بودن، دعا میکردن، روزه هم میگرفتن. اینا روز سبت روز تعطیلی بود. خیلی از یهودیان اون وقت و الان خیلی هاشون حتی امروزه کار نمی کنن. اون روز روز استراحت هست. ولی هیچ این هیچ یهودی متعهدی به خودش اجازه نمیداد که روز شنبه کار بکنه. ولی مطابق شریعت یهود نه تنها خودشون بلکه کارگراشون هم نباید کار میکردن. تو کتاب مقدس میگه حتی حیوانات اهلیتون رو هم که به کار میکشید اونا هم باید روز شنبه استراحت بکنن. اما اینها یه راه کلاه شرعی پیدا کرده بودن، یه توجیهی پیدا کرده بودن که خودشون استراحت بکنن که مبادا قانون شریعت رو شکسته باشن، ولی کارگر استراحت نمیکرد، کارگر کار میکرد همچنان. اینجاست که کتاب مقدس میگه شما خوشنودی خود را میجویید. اگر به یه فقیری هم هدیه میدید، اگه یه کار خیلی هم میکنید، برای اینه که پیش خودتون احساس بکنید چقدر آدم خوبی هستم من، چقدر کار خیلی کردم، یعنی چقدر مثلا چند ده پوند کمک کردم به کار خدا. و یا اینکه نه اینکه پیش خودشون احساس بکنن آدم خوبی هستن، بلکه فکر بکنن پیش خدا و حتی پیش مردم که چقدر آدم وظیفه شناسی هستن، خدا هم دست دلبازی من رو ببینه. الان ممکنه وقتیتون فکر بکنید که خب چه اشکالی داره، ما هممون وقتی یه کار خیر میکنیم خودمون احساس خوبی داریم نسبت به خودمون، یعنی بده خیر. ولی اگر این نکته که کلام خدا بهشون تذکر میده، میگه خوشنودی خودتون رو میطلبید، تنها دلیل و یا اولین دلیل انجام عمل خیر و انجام عدالت باشه، راه رو به اشتباه رفتی. اینجاست که قش و ناخالصی توی کار ما میاد. انجام وظیفه میکنیم، میخوایم یه چیزی از سرمون باز کرده باشیم، ولی همین افراد با همین انگیزه که شروع میکنن، میگه که از اون طرف به کارگران خودشون ظلم میکنن. برای همینه که خدا میگه از دعاشون، از روزشون بیزارم. پس انگیزه یک شاگرد مسیح نه انجام وظیفه، بلکه لذت بردن از انجام اونه، تمتع بردن از انجام اونه. عیسی مسیح میگه که برکت یافته هستن، میگه خوشا به حاله، شادن، سعادتمندن، برکت یافتن کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستن. اینا از سر وظیفه این کار رو نمی کنن، اینا از سر سعادتمندی، از سر خوشی این کار رو می کنن. نه سر وظیفه، از انجامش لذت میبرن، یک نیاز عمیق درونیشون برطرف میشه. کسی که گرسنه است، کسی که تشنه است، این کارو نمیکنه برای اینکه وظیفه‌شه. ما دیگه دخترامون به زور باید بهش غذا بدیم، ولی وقتی که گرسنه‌اش میشه دیگه خودش مشغول غذا خوردن میشه، مخصوصا موقعی که عدس پلو میخوره. ولی اونجاست که شما تفاوت بین خوردن از سر وظیفه و خوردن از سر لذت رو میبینید. این تأمل در کلام خدا و موضوع مسئولیت اجتماعی یک مسیحی و مسئولیت شاگرد مسیح در عدالت رو، در انجام عدالت، به جا آوردن عدالت رو با این نکته خلاصه میکنم و به اتمام میرسونم. عیسی مسیح، امانوئل، خدا با ما، به میان ما اومد، توی آخری به دنیا اومد، والدینش فقیر بودن، خودش پناهندگی کشید، مهاجرت رو تجربه کرد. میگه که مرغان هوا رو آشیانه ها و روباهان رو سوراخ هاست، ولی برای پسر انسان رو جای سرنهادن نیست. قبل از مصلوب شدنش تنها دارایی باقی موندهش که اون ردا بود رو هم از تنش در آوردن و سرش تقسیم کردن با هم. و آخرش هم که بر صلیب مرد، اون رو توی یک قبر قرضی دفنش کردن. عیسی مسیح توی یک دادگاه ناعادلانه با یک اتهام ساختگی محکوم شد، شکنجه رو کشید، زندان رو کشید و اعدام رو تجربه کرد. خدا به میان ما اومد و ناعدالتی رو تجربه کرد. همین عیسی خودش گرسنه و تشنه عدالت بود و از شاگردانش هم خواست همینطور باشد. امیدوارم این آیات کلام خدا امروز و در روزهای آتی قلب ما رو لمس بکنه، ما رو تکون بده و در پیشرفت این قسمت از شاگرد عیسی بودن ما رو تجربه تازه بده. خدا همه شما رو برکت بده. ممنونم که توجه کردید و با من بودید.